نوعی حفظ بهزیستی ذهنی، عاطفی و حتی جسمی باشه، یعنی میتونه کمک بکنه که در مقابل سختی ها و مشکلات فرد بتونه اون بهزیستی ذهنی، عاطفی و جسمیشو حفظ بکنه. یا از منظر دیگه گفته میشه اون قدرت ذهنی یا احساسی که به انسان توان مقابله میده.
بله.
خب پس من میتونم این توان، دیگه وقتی میگیم توان یک مهارته، پس یادش بگیرم که چجوری بعد در مواجهه با بحران‌ها مقابله کنم و میتونه وقتی فرد تلاش میکنه، چون قابل یادگیری به اون یه مهارت داریم میبینیمش، فرد میتونه یاد بگیره که در مواجهه با بحران‌ها، در مواجهه با چالش‌ها سریع به وضعیت پیش از بحران برگرده. گفتیم تمام حرف ما و مرکز ثقل تاب‌آوری همینه که فرد میتونه در مقابله با مسائل و مشکلات و چالش‌ها برگرده به شرایط قبلش و کاملا به اون شرایط پیش از بحران برگرده. و خب هر چی من شناختم از خودم بیشتر باشه، بهتر میتونم ضعف‌هامو پیدا کنم و برای تقویتش اقدام بکنم. پس فکر نکنیم و بگیم که خب شخصیت من اینجوری است. نه، اون شخصیت یک سری ویژگی‌های درونی در فرد نهادینه شده، ولی تاب‌آوری یک مهارتی که میشه آموختش.
در حقیقت همه این دوره‌هایی که طی می‌کنیم، کلاس‌هایی که گذاشته میشه، تمرین‌هایی که انجام میدیم برای همینه،
بله،
برای اینکه در این مسیر حرکت کنیم.
دقیقاً.
خیلی از شما متشکرم. می‌خوام ازتون الان بپرسم که چه کمکی به ما می‌کنه تاب‌آوری در محیط کار؟ حالا یه جایی اشاره کردم به محیط‌هایی که حالا فضای سنگینی دارن، گرمای شدید رو تجربه میکنیم. آقای دکتر مثال‌هایی از شهرهای مثل عسلویه و جزیره خارک و اینها زدن، اما بعضی وقتا ما در همین محیط کاری خودمون میزان استرس و اضطراب شدید رو که در بعضی از کارها داریم تجربه میکنیم، شاید خیلی بهمون کمک بکنه. درسته؟
بله. من حالا یه تجربه‌ای رو بگم.
بله.
حالا دوستانی اگر اون دوستمون میشنوه میگن گوشش صدا کنه. من دوره دانشجویی بود، خدمت شما عرض کنم که سر کلاس نشسته بودیم و یه مقدار که از زمان کلاس گذشت و استاد داشت درس میداد و همه گرم گوش کردن به صحبت‌های استاد بودیم، دو تا میز پشت سر من یکی از این همکلاسی ما محکم زد روی میز و بعد گفت خسته شدم و شروع کرد کلاس رو ترک کردن. همچون که ترک میده کنار میز من که رد میشد به اسم کوچیک خوب هم دیگر سدم، گفتم فلانی چی شده؟ میگه گفت صدای این مهدابی اعصابمو خورد کرد. بعد رفت بیرون و من یه ذره دقت کردم، مهدابی بالا سر من راست میگه ویز ویز داره صدا میکنه
و شما نشنیدید
و من تا اون موقع نشنیدم و خیلی نشنیده بودم، ولی خب برای ایشون حالا هر چیزی بود در مقابل یک صدای ریز هم ممکنه فردی انقدر آستانه تحریک پایین باشه که لزوما این نیست که همیشه آستانه تحریک افراد پایین باشه، ممکنه این عواملی دست به دست هم بده، در یک زمان و مکان خاص یک دفعه این آستانه تحریک بیشتر بیاد پایین و خودشو نشون بده. بنابراین در تایید فرمایش شما اینو مثال عرض کردم که لزوما بحث جای گرم نیست، ممکنه ما حتی تو خیابون داریم رانندگی می‌کنیم، ترافیک ممکنه ما رو از کوره به در بکنه و ما که داریم توی همچین شرایطی زندگی می‌کنیم، انقدر تاب‌آوری خودمو بالا نبردم که خب این تهرانه، ترافیک بخش از زندگی شهری ماست، نه اینجا. شهرها بزرگ دنیا هم همین مسئله رو دارن، پس من باید خودم با این شرایط آداپته کنم. اگر نمیتونم یا باید توانای خودم برم بالا، و اگر در توان خودم نمیبینم خب باید نقل مکان کنم به یه فضایی که آرامشه، کمتر تردد وجود داره، خود رو اینو و بس الهازا. بنابراین تو همه محیط‌های کاری، حتی در درون شهر، حتی پشت باجه، چون من حالا با بانک هم یه همکاری دارم، ما گاه هم میبینیم که پشت باجه یا مشتریش یا همکار پشت باجه سر کوچکترین چیزی مثلا از کوره به در رفتن یا ناراحت شدن، بر تافتن اون کلام مثلا حالا یه ذره تند یا دستوری مثلا مشتری رو، یا مشتری کلام این همکار بانکی ما رو برنتابیده. بنابراین تو هر شرایطی گفتم ما با یه سری چالش های هر کی فراخور ماهیت کارش روبرو میشه و من باید با توجه به محیط کاری و شرایط زندگیم و شناختی که خودم دارم سعی کنم که تاب‌آوری برم بالا، تقویتش کنم. قابل اشارم کردیم، حالا در جای خودش اشاره خواهم کرد، قابل یادگیریه، قابل ارتقا هست، مهارته که میشه کسبش کرد که در مواجهه با چالش هایی که در طول زندگی همه ما در طول روز باش مواجه میشیم بتونیم از پسش بر بیایم و به راحتی عبور بکنیم.
بسیار از شما متشکرم. همین دونستن تا مهارت تاب‌آوری، بلد بودنش، به کار بردنش میتونه باعث پیشرفت شغلی من هم باشه؟
ببینید دونستنه که خب فقط من هم خودآگاهی است. خب ولی من باید براش تلاش کنم دیگه. و اشاره کردیم که هر چی ما تاباوریمون بره بالا و سازمان ها تو این زمینه سرمایه گذاری میکنن و باید این کارو بکنن، به هم به لحاظ اون ساختاری
سبکای مدیر،
چون گفتم بهره‌وری میره بالا، بهره‌وری به شدت رابطه مستقیمی داره با میزان تاباوری افراد. اونجایی که فرد در مقابل سازمان ها در یک مواقعی دوچار بحران هایی میشن، مسائلی میشن، یا نه نیاز هست برای بروز شدن تغییراتی در خودشون ایجاد کنند. افرادی که از تاباوری پایینی برخوردار هستن، یکی از ویژگیشون در مقابل تغییر مقاومت میکنن، میستن، مثل همون درخت است که میسته و یه جای اون باد میشکنتش دیگه. خب ولی باید جای انعطاف داشته باشیم. الان شرایط ایجاب میکنه که من تغییری در رویه سازمانم بدم، حالا هر فردی که با ما همراه باشه این مسیر رو من راحتتر گذر خواهم کرد، این مسیر گذار سازمان ها. به خصوص ما الان در عصری هستیم که عصر هوش مصنوعیه و خیلی از کسب و کارها داره تحت شعاع قرار میده. آیا من اگر تاباوری خودم رو بالا نبرده باشم در مقابله با این به حساب میشه گفت فناوری نوظهور آسیب خواهم دید؟ فناوری های نوظهور می طلبه که من برای استفاده از اونها، برای همراه شدن با اونها در خودم انعطاف داشته. تاباوری خیلی مواقع، ما اینو بگم حالا خدمت دوستان و شما که همراهانمون، که تقریبا همسو با همون انعطاف پذیری می دونیم، یعنی رزیلینسی همون به نوعی تاباوری یا انعطاف پذیری ترجمه میشه دیگه. بنابراین هر چی من از انعطاف پذیری بالایی برخوردار باشم موفق تر خواهم بود. گذشت اون زمانی که میگفتن آقا اونایی که می ایستند دنیا را و در مقابل تغییرات میستن دنیا را تغییر میدن، الان اگر بایستیم انقدر حجم اطلاعات و این تکنولوژی های نوظهور انقدر زیاد شده و سرعت رشدش بیشتر شده، من تا بخوام با این یکی مقابله کنم، مقاومت کنم، اینو تغییر بدم، یه چیز دیگه رو اومده، یه چیز دیگه بالا اومده و یک دانش دیگه ایجاد شده که اونجا من از اون آسیب نبینم، دومی نشه، سومی یه جای آسیب میبینم. و داریم میبینیم که داره این اتفاق در تمام عرصه‌های زندگی ما میفته دیگه. ما نمیتونیم بدون این گوشی موبایل زندگی کنیم، نمیگم خوبه، ولی نمیتونیم دیگه زندگی کنیم.
بسیار از شما متشکرم. چقدر نکته خوبی رو اشاره کردید. این روزها حتی تعریف هوشمندی به یک در یک بعدش اینه که من بدانم که کجا باید
تغییر کنم،
کجا مسیرم رو عوض کنم، حتی کجا باید برگردم به دو کوچه پایین‌تر برای اینکه مسیر اصلی رو پیدا بکنم. خیلی ممنون از اینکه این نکته رو بهمون یادآوری کردید. اما شنونده هامون هم با ما در تماسن. آقای دکتر فتوحات گرامی، بشنویم صدای دوستانی که با 2265-2876 تماس گرفتند.
با هم حرف بزنیم.
خشم یکی از ویژگی‌هایی است که در وجود هر شخصی وجود دارد، اما مدیریت این خشم دست خود ماست و در هر مکانی مدیریت ما با خشم فرق می‌کند. یکی از جاهایی که حتما باید تاباوری خودمون رو بالا ببریم و خشم خودمون رو کنترل کنیم محل کاره، که در سرنوشت و آینده ما و نظر همکاران نسبت به ما اثر بیشتری داره. نسرین هادیان از گرگان.
خسته نباشین، من هدا هستم، 42 ساله از تهران. در مورد موضوع برنامه، اگر که توی محیط کار این اتفاق بیفته، هیچ راهی جز تحمل وجود نداره و جز اینکه اعصابت خرد بشه. من اینو تجربه کردم و اینکه با اعصاب خرد کار کنی یا به زندگی ادامه بدی، چون که شرایط اقتصادیت ایجاب میکنه که اون کارا رو داشته باشی تا روزی که انشالله فرجی بشه و شرایط اقتصادیت مهیا بشه و به روزی برسه که بتونی اون کار رو کنار بذاری و ترکش کنی. به نظر من این بهترین راهکاره برای اینکه تاباوری رو بتونیم معنا کنیم در محیط کار. مرسی از برنامه خیلی عالیتون. خدا حافظ.
یکی از عواملی که آدم میتونه تاباوری بیشتر بشه خودآگاهیه. اگر ممکنه در این مورد توضیح بدن خیلی ممنون از زحماتتون. تشکر بکنم.
می‌خواستم از دکتر بپرسم که این خودآگاهی با خودشناسی یا خودباوری و
و خودیم، یعنی چه فرقی داره؟ مخصوصا با خود باوری و خودشناسی چه فرقی داره؟ ممنون میشم از شما، لطف کنم.
متشکرم که ما رو میشنوید و متشکرم که همراهمون هستین، با ما تماس میگیرید. مخصوصا خیلی خوشحال میشم اگر شنوندگانی چه جدید داشته باشیم، چه اونایی که دست به کار میشن برای اولین بار هم با ما تماس میگیرن، دغدغه هاشون رو مطرح میکنن. قدردان این هستیم که شما همراه ما اید در برنامه با هم حرف بزنیم. سوالات شما رو شنیدیم، نظر شما رو شنیدیم، نظر کارشناسی جناب آقای دکتر فتووت رو هم میشنویم. آقای دکتر در پاسخ به راهکارها هم اگر ورود داشته باشید من خیلی خوشحال میشم.
زمانمون چقدره؟
5 دقیقه.
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم که یکی دو تا دوستان که اشاره به اون تجربهشون داشتن، حالا صرف نظر از اینکه حالا همراهی میفرمودن، همراهی برنامه میفرمودن که در سازمان اگر این مسئله وجود غیر از این که بسوزیم و بسازیم نیست،
کار
تحمل باید بکنیم. خب نه، چنین چیزی نیست. حالا من در اون راهکارها اشاره خواهم کرد بهش. همراه دیگه اشاره سوال داشتن که بین خودآگاهی و خودشناسی و خودباوری تفاوتی وجود داره یا خیر. خودآگاهی و خودشناسی که یکیه، به لحاظ لغوی و معنی یکی هستش، ولی با خودباوری تفاوت وجود داره دیگه. خودآگاهی برمیگرده به شناخت ما، همونطور که شما یه جای اشاره فرمودین، نقاط ضعفمون، نقاط قوتمون. خودباوری اینه که من خودم رو باور داشته باشم، اعتماد به نفس داشته باشم که از پس کاری برمیام. فردی میبینی توانایی کاری رو داره ولی خودش رو باور نداره، اطرافیان داره میگن تو میتونی، یه نه من نمیتونم، بس این نشون میده اون خودباوریش پایین هستش. البته که زیربناش اینه که خب خودشو خوب نشناخته، یعنی میخوام بگم دو تا مقوله جز صفت ممکنه خودآگاهی داشته باشه نسبت به این که من توانایی دارم، من خوب میتونم صحبت کنم، ولی در جمع مثلا میگه نمیتونم. خب این به اون باور و اون اعتماد به نفس نرسیده که بعد رو اینها خب با کار بکنه، که حالا یه مقدار از بحث ما دور هستش. ولی در مورد بحث راهکارها اگر بخوام بگم، من از دو تا منظر نگاه میکنم این قضیه. یکی از منظر علمیش میخوام بگم با اجازه شما خانم، برای یکی از منظر قرآنیش میگم. بعد ببین چقدر اینها اصلا حالا کلام و حرف با یک حالا کلام متفاوت یکیه. وقتی میری تو کنه قضیه میبینی تفاوت بین آن چیزی که ما داریم در علم روانشناسی میگیم برای ارتقای تاباوری با آن چیزی که در قرآن توصیه شده فاصله نداره و کاملا یکی هستش. از منظر روانشناختی برای افزایش تاباوری اولین گامی که گفته میشه رو توسعه هوش هیجانی کار کردنه.
بله.
چون گفتم این هوش هیجانی خودش زیربنای، یعنی 4 تا مؤلفه ما داریم در هوش هیجانی: خود آگاهی، خود مدیریتی، بعد خدمت شما کنم که دیگر آگاهیه و همدلیه، یا اون مهارت ارتباطی که بتونیم با دیگران همدلی و بعد مهارت ارتباطی با دیگران هست، که حالا اون مقولش مفصل هست که خارج از بحث هستش. ولی در کل پرورش این ذهنیته که من میتونم با چالش ها برخورد کنم دیگه.
بله.
یکی دیگه از راهکارها ایجاد روابط قوی هست. هرچی ما ارتباطهای قوی داشته باشیم، من دیگه خیالم راحت، یه جای یه دوستی مثلا دارم، یه همراهی دارم، یه فرد دارم مثل خانم بهرامی ایکس ایگرگ، که اگر یه جای مسئله پیدا کنم میتونم رو ایشون حساب کنم. خب بس هرچی ما ارتباطهای قوی داشته باشیم، به نوعی از حمایتهای اون افراد در جای خودش میتونم بهره ببرم. اگر من یک ارتباط قوی خانوادگی داشته باشم، یک خانواده همراه و حامی داشته باشم، اگر یه جایی فرض کنی بالاخره پیش میاد آدم با چالش روبرو میشه، میدونه پدری، برادری، خواهری داره که میتونه کمک بکنه. نکته بعدی تعادل بین کار و زندگیه، که متاسفانه الان یکی از اون مفاهیم مقفول مونده تو کسب و کارها و تو فضای کاری ما هست که باید بهش پرداخته بشه. و برنامه‌های آموزشی تاباوری، یعنی از جمله، چون اینا براش گفتم مهارت هست، ما باید این دو سه تا مهارت رو روش کار کنیم. رو کارکنانمون، اگه سازمان‌ها روی این سرمایه گذاری نمی‌کنن، خود افراد اگر براشون زندگیشون، لذت بردن از زندگیشون مهمه، حتما این دو سه تا آموزش رو ببینن. یکی مهارت تاباوری، مدیریت استرس، تمرکز حواس و مراقبه و ریلکسیشن و اینها از جمله دوره های آموزشی هست که پیشنهاد میشه حتما افراد ببینن. اون دوستی که اشاره میکرد که باید تحمل بکنین، اگر بره این مهارت های و تکنیک های ریلکسیشن رو یاد بگیره، خیلی میتونه بهش کمک بکنه در مقابله با این جور مواقع و مواردی که روبرو میشه.
و اینم پررنگش کنیم، تاب‌آوری به معنای تحمل نیست.
نیست بله، تاب‌آوری اینه که شما باید بتونی برگردی به روال، نه که تو مقابل اون باده داره میاد همینجوری هی فشار داره خم میکنه و تا یه جایی بعد تو بتونی برگردی سر جای خودت و اونو بله گذر کنی ازش
و عملا میرسیم به فرسودگی.
فرسودگی دقیقاً همینطوره. اگر من بخوام یه تحمل کنم، تحمل کنم گفتم یه جایی که میشکنم دیگه، تا یه جایی میتونیم تحمل کنیم. ارتقای استقلال و کنترل، فرهنگ کاری مثبت، من دارم فقط تیتروار میگم، خود هر کدوم از اینای دنیایی
20
ثانیه بیشتر وقت نداریم. سبک رهبری و خدمت شما کنم، یکی از مقولای بسیار مهم که تو سازمان های باز مقفوله بحث استفاده از اون بستر مشاوره استفاده کردنی که متاسفانه سازمان های ما نمیدونن تفاوت بین روانشناسی سنت سازمانی و روانشناسی، که اینجا روانشناس سنت سازمانی چون کسب و کارو میشناسه، محیط کارو میشناسه، خیلی میتونه کمک بکنه به تاب‌آوری، به ارتقای تاب‌آوری دوستانه. برای فرصت باشه اشاره به بعضی از مواردی که قرآن کریم بهش اشاره فرموده، که از جمله میگه حفظ آمادگی، میگه برای اینکه بتونی شما در مقابل تاب‌آوری به هر حال مقابله کنی، بعد آمادگی اون آینده نگرست که نهج البلاغه اشاره میکنه، حفظ روابط خوب، ما تو روانشناسی میگه ارتباطات قوی، خانواده، قابل تحمل و بدون مشکل، بحرانها رو تقویت کردن، بحرانها رو سپری کردن، پذیرش شرایط غیر قابل تغییر، چیزی که بارها تو قرآن اشاره کرده، من یه جواب بپذیرم، نمیتونم تغییر کنم، هی دیگه مقاومت نکنم، که اشاره کردم دانستن اهداف واقع بینانه و حرکت به سمت اونها، نکاتی هست که از دل قرآن ما دروردیم برای بحث تاب‌آوری. ممنون از اینکه این فرصت داده شد.
زنده باشید. خیلی از شما متشکرم. بسیار آموختیم و امیدوارم برای دوستان عزیزمون هم که در محیط‌های کاری حتماً هممون با چالش‌های مواجه هستیم کمک کننده باشه، برای اینکه بیاموزیم چاره‌ای نداریم جز مهارت تاب‌آوری برای اینکه در محیط کارمون بهره‌وریمون رو افزایش بدیم. ممنون که ما رو شنیدید. سلامت باشید و سلامت بمانید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
همه چی واسه تو ولی دل تو برام، چیزی به دل تو نمیخوام، نه نمیخوام، اونی که نفسم بنده به نفساش، تویی فقط که میمونه پاش، بدونی کاش. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون با عاشق تو، هم تو شدی همه دنیا، هر جا بری اونجا دست تو تو دستم، عاشق تو هم. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون با عاشق تو، هم تو شدی همه دنیا، هر جا بری اونجا دست تو تو دستم، عاشق تو هم، عاشق تو هم. میشناسم تو رو بهتر از هر کی که بگی، کسی نیست جز تو، یکی عشق تو واسه من تکراری نمیشه. دلتنگم دیگه، دل تو دلم نیست واسه تو، دلتنگم میدونی، فقط این حسو به تو دارم، چون تو برا میمونی همیشه. دار و ندارم، تویی فقط، تویی فقط، دیوونه تو هم، من عاشق تو شدم، تو رو میخوام واسه خودم، واسه خودم. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون با عاشق
همه دنیا، هر جا بری اونجا دست تو تو دستم، عاشق تو هم. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون با عاشق تو هم. تو شدی همه دنیا، هر جا بری اونجا دست تو تو دستم، عاشق تو هم، عاشق تو هم. تکراری نمیشه دل تنگم، دیگه دل تو دلم نیست واسه تو، دل تنگم میدونی فقط این حسو به تو دارم، چون تو برا میمونی همیشه.
بیا کمی باران باشیم،
رسیدن از دیروز،
رسیدن از دیروز به اکنون. اینجا
شبکه رادیویی سلامت.
دلم گرفته دوباره هوای تو رو داره، چشمای خیسم واسه دیدنت بیقراره، این راه دورم خبر از دل من که نداره،
ایران مثل ایرانی.
آباد آباد ایران، آباد ایران ایران.
حالا برام بخونیم
خورشید.
خب خورشید گفتیم بچه ها، ولی چی نوشته شده؟
خورشید
گیومه باز
با.
گیومه بسته.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان و همراهان عزیز سلام. آموزه
درود. امروز به سراغ یکی دیگه از داستانهای کهن ادبیات پارسی میریم. من علیرضا کوهپیما هستم و حکایتی از باب دوم گلستان سعدی در اخلاق درویشان رو براتون نقل می کنم. لقمان را گفتند ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. هرچه از ایشان در نظرم ناپسند آمد از فعل آن پرهیز کردم. نگویند از سر بازی چه حرفی، کزان پندی نگیرد صاحب هوش. و اگر صد باب حکمت پیش نادان بخواند، آیدش بازی چه در گوش. سپاسگزارم از توجهتون به هنر و فرهنگ و ادب.
شما شنونده برنامه‌ای برای پاسداشت زبان فارسی هستید. آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد لکزایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز میخوایم در رابطه با دو واژه آدم و آدمها با هم دیگه صحبت بکنیم. آدم در عربی اسم خاصه و فقط به حضرت آدم ابوالبشر اطلاق میشه. بعضی به کار بردن این کلمه رو به معنای انسان غلط میدونن و توصیه میکنن که به جای آن آدمی یا آدمی زاده و در جمع هم آدمیان یا آدمی زادگان گفته بشه. در فارسی امروز آدم رو مرادف انسان به کار میبرند و به آدمها هم جمع میبندند و اشکالی هم نداره. به کار بردن آدم به این معنی از چند قرن پیش در فارسی رایج بوده. مثلا صاحب میگه که مدتی آدم گل از نظاره فردوس چید، ای بهشت عاشقان آخر نما هم آدمیم، عشق تن در صحبت ما داد از بی آدمی، کوه قاف از بی کسی در سایه عنقا نشست. معادل فارسی این کلمه مردمه که در قدیم به کار می رفته و امروزه به این معنی تقریبا فراموش شده. موفق و معید باشید. خدا نگهدار.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربار زبان پرتوان پارسی است. وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبان مشترک با دودمان پارسی است. اینجا گیومه باز، گیومه بسته. نوواژگان.
یه روز که استاد سر کلاس درس درباره موضوعی توضیح میدادن، وسطای درس یهو گفتن یادداشت کنید تئوری جامعه شناسی. من بلافاصله دست بلند کردم و اجازه گرفتم. بعد ادامه دادم استاد ببخشید میشه بگی نظریه؟ استاد گفتن خب چه فرقی داره؟ گفتم فرقش در اینه که تئوری واژه انگلیسیه و نظریه جایگزین فارسی اونه. استاد لبخند زدن و گفتن بله درسته، حق با توه، راست میگی. اصلاح میکنم، یادداشت کنید نظریه جامعه شناسی. البته من قصد آموزش دادن به استاد نداشتم و استاد هم متوجه این موضوع شدن. همونجا به خودم یادآوری کردم که یادت باشه زین پس به جای کلمه تئوری از واژه جایگزین اون یعنی نظریه استفاده کنی. زبان فارسی مثل ریحون کنار کبابه، مگه نه؟
خانه ایرانیان پاینده و جاوید باد تا که جاویدان زبان جاودان پارسی است. ادب نوش.
سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. چند روز پیش توی فضای مجازی جمله‌ای رو خوندم که نوشته بود خدا رو شکر ازدواج ما هم به ثمر رسید. اما ثمر رو با سین نوشته بودن که کاملاً غلطه. کلمه ثمر با سه سنقطه به معنای میوه و مجازاً به معنی حاصل و نتیجه یک کاره. پس ثمره ازدواج یعنی حاصل ازدواج که حتما باید با سه سنقطه نوشته بشه. اما ثمر با سین به معنای افسانه و حکایتیه که زبانزد مردم باشه و به قول حضرت حافظ ترسم که اشک در غم ما پرده در شود وین راز سر به مهر به عالم ثمر شود.
آه آنچه از طوفان و از باران نمی‌یابد گزند، کاخ فردوسی خدای شاعران پارسی است. سپاس از این همراهی و خداوند یار و نگهدارتان باد.